تخت جمشید آغاز شده و احتمالاً علت انتخاب این محل هم این بوده که مکان نخستین حکومت محلی هخامنشیان، خود هخامنش یا پسرش چشپیش در سده هفتم پیش از میلاد در همین منطقه حکومت می‌کردن. و خب پس از اینکه این تخت جمشید رو در واقع می‌سازه، داریوش فرمان میده که بسازن و احتمالاً حدود 20 سال هم طول کشیده ساختش و حتی هیچ وقت هم به پایان نرسیده، چون در دوران پسرش خشایارشا و پسر او اردشیر یکم هم باز ساختمان‌های اضافه شده به این مجموعه تخت جمشید. همه معتقدند که تخت جمشید استفاده در واقع آیینی داشته و برای برگزاری جشن‌های بزرگ مثل نوروز در آغاز بهار و مهرگان در آغاز پاییز ازش استفاده می شده. ولی اسناد و الواح اداری که پیدا شد، حدود 30,000 لوح گلی که پیدا شد از بارو و از خزانه تخت جمشید، نشون داد که تخت جمشید هم مثل شوش و احتمالاً حکمتانه و سارد و بابل از مراکز اداری مهم قلمرو هخامنشی شمرده می شده. ولی خب نقش و نگاری که وجود داره بر دیواره های تخت جمشید و نشون میده که اقوام مختلف هدایا میارن برای پادشاه، میتونه هم نشان دهنده مراسم پیشکش های نوروزی باشه که برای پادشاه میارن و هم به گفته یکی از تاریخ پژوهان میتونه نشان دهنده فرمان برداری اقوام مختلف از پادشاه ایران باشه و نه فقط نشون دادن مراسم هدیه آوردن در نوروز یا مهرگان. داریوش علاوه بر تخت جمشید که در پارسه نزدیکی شیراز امروزی ساخت، در شهر شوش در خوزستان هم کاخهایی رو ساخت، از جمله کاخ آپادانا که اونجا هم کتیبه ای از خودش به جای گذاشته که گزارش دقیقی از نحوه ساخته شدن اون کاخ ها و کاخ های تخت جمشید رو ارائه داده، اینکه مصالح مختلف در واقع هر کدوم از چه سرزمینی اومده و توسط چه افرادی از چه قوم هایی در واقع ساخته شده این کاخ ها. به نظر میاد که کاخ های شوش چند سالی پس از آغاز ساخت و ساز در تخت جمشید کار ساختشون آغاز شده، چون در کاخهای شوش نام ساتراب سند آمده ولی در تخت جمشید و در کتیبه بیستون نام ساتراب سند نیامده و اونها احتمالاً سال 520 تا 518 چون نوشته شده کتیبه هاشون و سند در سال 517 به تصرف ایرانیان در آمده، برای همین نام ساتراب سند یا استان سند نیامده در تخت جمشید و در بیستون. ولی کاخهای شوش احتمالاً چند سالی بعدتر ساخته شدن و کتیبشون نوشته شده و برای همین نام ساتراپ سند در کاخ شوش دیده میشه. شمار ساتراپی ها یا شهربانی ها یا استان های شاهنشاهی هخامنشی خب متفاوت بوده در طول زمان. داریوش در کتیبه بیستون از 23 ساتراپی نام میبره که خب مسلماً همه اونها در دوران پادشاهی کوروش زمیمه شاهنشاهی هخامنشی شدن، چون داریوش که فرصت نداشته سرزمین جدیدی رو تصرف بکنه در اون دو سال نخست پادشاهی خودش. ولی در کتیبه های دیگه که در سالهای بعد نوشته داریوش در تخت جمشید، نقش رستم و در شوش اضافه شده به تعداد ساتراپی ها، از جمله همین ساتراپ سند و سرزمین سکاهای تیز خود یا سکاهای هوم نوش، نوشیدنی به نام هوم، از گیاهی به نام هوم در واقع نوشیدنی می ساختند و می نوشیدند، معروف شدن به سکاهای هوم نوش، سکاهای تیز خود که هر دوی اینها در آسیای مرکزی بودند در کنار دریاچه آرال شمال ترکمنستان امروزی، و سکاهای آن سوی دریا که احتمالاً سکاهای اطراف دریای سیاه بودند، اوکراین امروزی در واقع اونجا زندگی میکردند. و بعد از ایونی ها نام برده داریوش به عنوان ساتراپی های بعدی. ایونی ها هم به سه دسته تقسیم میشدند: ایونی های سپردار، ایونی های کنار دریا و یونی ها یا یونانیان آن سوی دریا، چون منظور از این دریا هم دریای سیاه و دریای اژه هست. و بعد نام اسکودرا رو ما میبینیم که همون مقدونیه هست، نام کوش یا حبشه و نام لیبی رو ما میبینیم که این در واقع نشون میده که داریوش این سرزمین ها رو هم زمیمه شاهنشاهی خودش کرده در سالهای بعد. به نظر میرسه که داریوش در فهرست کردن این ساتراپی ها اهمیت اونها رو هم در نظر داشته. در همه فهرست های ساتراپی ها ساتراپ پارس در نخست این فهرست آمده که خب اهمیت نشون میده، مرکزیت در واقع این ساتراپی رو نشون میده. و بعد نام ساتراپی ماد آمده در مقام دوم، البته نه در کتیبه بیستون، چون در کتیبه بیستون مبارزه با گئومات مغ که از مادها بوده آمده، برای همین نام ساتراپی ماد در رتبه دهم آمده. ولی پس از اینکه آرامش برقرار میشه در قلمرو هخامنشی، باز ماد برمیگرده به اون جایگاه نخستین خودش، اهمیتش پس از پارس و قوم پارس و ساتراپی پارس. و خب مسلما ساتراپ سوم ایلام هست که همون انشان کهن بوده و اهمیتش هم در این هست که بسیاری از مقامات اداری دستگاه هخامنشی از ایلامی ها بودند. بسیاری از لوحه هایی که در تخت جمشید پیدا شده به زبان و خط ایلامی هست و این نشون میده که اهمیت این دبیران یا دفترداران در واقع که همشون ایلامی بودند و اسنادشون هم به زبان و خط ایلامیه. قوم دیگری که مهم بودند در کارهای اداری دستگاه هخامنشی آرامی ها بودند که در واقع ریشه نزدیکی با اعراب میشه گفت داشتند و زبان آرامی هم زبانی بین المللی حساب میشده در قلمرو هخامنشی. برای همین زبان و خط آرامی هم در نوشته های هخامنشیان جایگاه ویژه‌ای داره و به نظر میرسه که میشه این دستبندی رو انجام داد که خط و زبان ایلامی و کارمندان ایلامی کارهای داخلی رو انجام میدادن در قلمرو هخامنشی و دبیران یا کارمندان آرامی زبان کارهای بین المللی و برگرداندن زبانهای گونگون رو در دستگاه اداری انجام میدادن. و اما درباره ساتراپی ها نکته جالب اینه که علاوه بر اون فرد ساتراپ یا شهربان یا استاندار، دو مقام دیگه در کنار او در واقع عهده‌دار مقامی هم سطح او بودن. یکی کارهای امور مالی رو انجام میداده، از جمله جمع کردن مالیات ها و محاسبه اونها، و دیگری نیروهای نظامی رو در واقع تحت کنترل خودش داشته و ساتراپ میشه گفت کارهای سیاسی رو عهده‌دار بوده. اون دو نفر دیگه، یعنی کسی که امور مالی رو عهده‌دار بوده و کسی که فرماندار نظامی بوده، مستقیما با پادشاه در ارتباط بودن و به او گزارش میدادن و به اصطلاح هرودوت چشم و گوش داریوش شمرده میشدن. و این چینش این افراد به این گونه باعث میشد که اون ساتراپ یا اون استاندار نتونه در واقع ادعای استقلال بکنه یا هوای شورش و قیام به سرش بزنه. یکی از مسائل مهم در دوره داریوش گسترش راه ها و جاده ها بین شهرها و ساتراپی ها بود، از جمله حتی راه های دریایی هم در زمان داریوش گسترش پیدا کرد. یکی از اون اقدامات مهم داریوش این بود که در سال 517 وقتی سند زمیمه قلمرو هخامنشیان شد، فردی به نام اسکولاک که از یونانیان بود، دریانوردان یونانی، داریوش او رو مأمور کرد که از دهانه رود سند راه بیفته با کشتی از دریای عمان، سواحل عمان و یمن امروزی شبه جزیره عربستان رو دور بزنه، از دریای سرخ وارد کانال سوئز بشه و به دریای مدیترانه بره. و این کار انجام شد توسط این دریانورد و گزارش های او یک قرن بعد به دست هرودوت و دو قرن بعد به دست ارسطو در یونان رسیده و امروز ما جسته و گریخته از گزارش های اسکولاک اطلاع داریم. جاده هایی هم که در خشکی ساخته شده، از جمله مهمترین اونها جاده شاهی بوده که از تخت جمشید به شوش و از شوش به سارد در ترکیه امروزی میرفته و این چاپارها یا پیامرسانها در عرض تنها چند روز میتونستن این مسیر حدود 3000 کیلومتری رو طی بکنن در امنیت کامل و همه اخبار رو با سرعت بسیاری از ساتراپی های مختلف به مرکز حکومت در بابل یا شوش یا تخت جمشید یا حکمتانه برسونن. خب لشکرکشی های داریوش پس از این اصلاحات اداری و اقداماتی که انجام داد متوقف نشد، بلکه او تصمیم گرفت که به کناره های دریای سیاه در شمال آناتولی و شمال غربی قلمرو خودش هم سر و سامانی بده، به اونجا هم لشکرکشی بکنه برای آرام کردن سکاهای آن سوی دریا، یعنی سکاهایی که در شمال دریای سیاه و در اوکراین امروزی به سر می بردن و زندگی می کردن. احتمالا این یک اقدام پیشگیرانه بوده توسط داریوش که چون می خواسته که امنیت آسیای صغیر و دولت شهرهای یونانی رو فراهم بکنه، امنیت اونها رو، و یا وقتی می خواسته با یونانی ها وارد نبردی جدی تر بشه در سالهای بعد، میخواسته از پشت جبهه خودش مطمئن باشه که دیگه سکاها از پشت در واقع حمله نکنن به سپاهیان ایران. اون اتفاقی که در زمان کوروش افتاد و کوروش به نبرد ماساژت ها رفت در آسیای مرکزی و اونجا احتمالاً کشته شد، یا اتفاقی که 100 سال قبلش افتاده بود در زمان مادها، سکاها به غرب ایران حمله کردند و 28 سالی رو در واقع حکومت داشتن در غرب ایران، داریوش میخواست از این اتفاقات پیشگیری بکنه و خودش پیش دستی کرد برای عقب روندن و یا ساکت کردن اون سکاها. البته گزارش های هرودوت میگه که وقتی داریوش به تنگه بوسفور رسید و اونجا پلی ساخت و رد شد و وارد سرزمین سکاها شد، سکاها چون می دونستن که یارای مقاومت ندارن در برابر سپاهیان ایرانی، از سیاست زمین سوخته استفاده می کردن، یعنی اون شهرها و مناطع رو آتش می زدن و عقب نشینی می کردن و ایرانی ها هم پیشروی می کردن و می دیدن که به اصطلاح امروزی جاتره و بچه نیست و در واقع کسی نبود که بخوان با اون بجنگند. و داریوش دید که اگر بخواد بیش از حد پیشروی بکنه در اون استپ‌ها یا دشت‌ها و مرغزارهای جنوب روسیه و اوکراین امروزی، بلغارستان امروزی، به اون هدفش نمیرسه و از هدف خودش دور میشه و خطر هم داره که مورد تهاجم سکاها قرار بگیره. برای همین احتمالاً داریوش پس از 2 ماه تاخت و تاز در سرزمین سکاها برمیگرده و دنبال نمیکنه اونها رو. ولی در سالهای بعد ما میبینیم که دیگه خبری از حمله سکاها به قلمرو هخامنشی نیست، پس داریوش در واقع به اون هدفش رسید در این لشکرکشی به سرزمین های سکاها و باعث شد که اونها دیگه حمله نکنن، در واقع تهدیدی نباشن برای قلمرو هخامنشی. پیروز و سربلند باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
شبتون بخیر عزیزان. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های رادیو گفتگو که روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز قابل دریافت است. از شما عزیزان دعوت میکنیم همچنان هم با تلفن گویای رادیو گفتگو 2786-1035 با این شبکه در ارتباط باشید و نظرات خود رو بیان بفرمایید. ممنون از توجه و عنایت شما شنوندگان محترم.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می تونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می کنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
آخر از ما خطا جا چه دیدی بگو، یک شب نشد وصل تو حاصل، خون شد از من دلم دردام که آخر مرا در دل
بسیار ممنون از توجهتون به برنامه‌های رادیو گفتگو. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونن به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @رادیوگفتگو مراجعه کنند. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برنامه گفتم گفت رو از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفت گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
داریم راجع به حق الناس صحبت میکنیم.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
خیلی چیزا هست که نزد ما کوچیکه ولی پیش خدا و اهل بیت بزرگه. شاید نزد ما کوچک باشه و ما چندان دقت نکنیم نسبت بهش، ولی میبینیم پیش خدا و اهل بیت بزرگه. مثال عرض بکنم، شاید تعجب بکنید دارم این مثال ها رو میزنم. مثلا خواستیم از یک جلسه ای بیرون بریم، از مسجد بیرون بریم، کفش های مردم رو لگد بکنیم. شاید بگیم بابا این که چیزی نیست، یا خورده پولی که باقی میمونه باید به مشتری برگردونیم، به مسافر باید برگردونیم، اصلا توجه نکنیم همین خورده پول قاطی پول های ما قرار بگیره. ببینید، یا کسی نگاه غیظ، نگاه بد به پدر و مادرش کنه، با عصبانیت یه لحظه، یا یه جمله ای بگه، یا یه حرکتی انجام بده، بگه آقا این که چیزی نیست، یا مثلا با وسیله نقلیه خودش یه طوری سبقت بگیره که دل عده‌ای رو به شور بندازه، عده‌ای رو ناراحت بکنه. ببینید، خیلی چیزها در نظر ما کوچکند ولی پیش خدا و اهل بیت بزرگند. از اینها نمیتونیم ما به سادگی بگذاریم. یه نفر اومد خدمت امام صادق علیه السلام، به حضرت سلام کرد. حضرت زیاد او رو تحویل نگرفت. آقا جان چه شده؟ چرا منو تحویل نمیگیرید؟ امام فرمودن در یکی از منازلی که در بین راه مکه بود، یه پیرمردی دست بلند کرد که من رو هم بر حیوانی که سوار شدی سوار کن. شطوری که تو سوار بودی جا داشت، میتونستی او رو سوار کنی، ولی به او محل ندادی، از کنار او رد شدی. آن پیرمرد یکی از یاران نزدیک ما بود و ما مطلع شدیم. چرا حق این پیرمرد رو ضایع کردی؟ پس دقت بکنیم، خیلی چیزها در نظر ما کوچکند ولی پیش خدا و اهل بیت بزرگند.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشم حساباشون رو پس میدن.
برنامه گفتم گفت رو از رادیو گفتگو شنیدید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. مدیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای